کردن، ما از طریق رنکینگ جهانی اقدام کردیم.
به.
هیچ دلیلی نمیشه که ما 4 سال بعد که پینگ پونگ ایران اینقدر تغییر کرده مبنای همون تصمیمی که 4 سال قبل اتخاذ شده الان هم بر همون مبنا عمل بشه. این یک موضوع. موضوع در اینه که یک مغالطه در این بحث اتفاق افتاده و اونم اینه که ما در دوره های قبلی گفته شده که ما به صورت سنتی از رنکینگ جهانی انتخاب کردیم بازیکنامون. نه اصلا به این شکل نبوده. شما برید دوره های قبل المپیک رو بررسی بکنید، آقای شاهین اخلاق پسند، آقای هاشمی نوروزی، آقای مجید استشامیان، همه از طریق انتخابی رفتن و دوره قبل هم باز انتخابی بوده. برای توکیو هم ما انتخابی داشتیم، دیوانوشان اول شده، رنکینگشون هم بالاتر بوده و اختلاف فاحشی اون زمان در بین بازی نیما و نوشاد و بقیه بود. اما الان این اختلاف وجود نداره. شما ببینید در مسابقات انتخابی های خدایی که نفر دو رنکینگ ما میاد پنجم میشه، نیما عالمیان که اون همه تجربه بین‌المللی داره در بازی آخر گیم پنجم 3-1 از معدنکن عقب بوده و اگر میباخت انتخاب نمیشد. یعنی میخوام اینو عرض بکنم، در 4 سال گذشته پینگ پونگ ایران یک شرایطی داشت، در 4 سال بعد که الان در حال حاضر در شخصی شرایطش تفاوت کرده.
بسیار.
ما بر مبنای شرایط کنونی فکر میکنیم که این تصمیمی که گرفتیم عاقلانه ترین و
بسیار. خیلی ممنونم آقای اسدی، چون نکته دارم ما زمانمون هم باید مدیریت کنیم. آقای اسدی عزیز بفرمایید.
بله، من الان برسیده که میخوام بکنم آقای لطف‌الله نسبی این هست که خب آقای نوروزی بهش اشاره کرد، این که مثلا تو دورهای مختلف اتفاقات مختلف بیفته، خب قطعا برای اون کسی که به هر دلیلی نمیتونه موفق بشه یه بهانه‌ای پیدا میشه بهش بپردازه. ولی نکته‌ای که من میخوام بگم اینه، میخوام بگم که آقای امیرحسین هدایی الان یه سرمایه بزرگ برای تنیس روی میز ما، الان براشون این اتفاق افتاده. اگر سایر مطالب رو کنار بذاریم، این توقع از آقای لطف‌الله نسبی، آقای علی قردوشی و فدراسیون میره که به یه نوعی مدیریت بکنن که خدای نکرده، البته خدا وکیلی، خب همونجوری که آقای نورجیگا و امیرحسین توی اون مطلبی که نوشته بود خیلی تبریک گفت، خیلی حرف قشنگی موفقیت کرده بود، همه اینا رو گفت. من بحثم اینه که بالاخره باید یه جوری مدیریت بشه. این بچه سرمایه ماست، خدای نکرده بابت حالا شرایط روحی که داره اگر حرفی زده خدای نکرده بعدها این چالش باعث نشه ما این سرمایه به این خوبی رو خدای نکرده یه موقع
یک مورد غضب قرار نگیره مثلا.
آیا اسدی، من عرض کردم در خدمت شما در دوره‌های قبل ما انتخابی داشتیم، در این دوره هم انتخابی داشتیم، ضمن این که امیرحسین هدایی رو ما در مسابقات هانگجو شرکت دادیم و نیما رو شرکت ندادیم. در مسابقات کشورهای اسلامیشون بازی کرده انفرادی. ما میدونیم که امیرحسین جزء سرمایه‌های مثلا انسانی ما هست و اصلا تقابلی تضادی دشمنی با کسی نداریم. امیرحسین رو حفظ خواهیم کرد، امیرحسین جزء سرمایه های ما هست و باید حتما تلاش بکنیم که انشاءالله ارتقا پیدا بکنه. امیرحسین هنوز جوان هست و میتونه در دوره های بعدی اون چیزی که فکر میکنه حقش هست و اثبات بکنه، کسی این حق رو ازشون نگرفته و ما هم کمک میکنیم انشاءالله از این شرایط روحی در بیاد و بپذیره که لخره در جهانی هم ما انتخابی برگزار کردیم، ایشون انتخاب شد. خب نیما هیچ اصل عملی نشون نداد، خودش رو حفظ کرده، الان در این دوره ایشون برده و لخره نفر اولین انتخابی شده، میره در مقاطعی که اصلاحی شرکت میکنه. تضادی دشمنی تقابلی با کسی نیست و ما امیرحسین همچنان مثل گذشته روی چشمای ما جا داره و هر کمکی از من شخصا بر بیاد برای ارتقای سطح بازیش حتما انجام خواهند داد و فدراسیون هم قطعا همین کار رو خواهد کرد. فقط نکته موضوعی اینه که اشاره میشه که در دوره های قبلی به صورت سنتی از رنکینگ جهانی بوده، این اصلا صحت ندارد.
در صورت آقای لطف‌الله نسبی عزیز، اگر یک شیوه نامه و دستورالعمل از مدت‌ها قبل تدوین بشه، مشخص بشه، رو سایت فدراسیون قرار بگیره، رسانه‌ای بشه و ابلاغ بشه، دیگه شما مطمئن باش اصلا هیچ کدوم از این حرف حدیثا اتفاق نخواهد افتاد.
آقای نوروزی،
پیشنهاد من اینه، پیشنهاد بنده اینه که همین الان دیگه شما این رو کنید دستورالعمل برای دورهای آینده، برای مسابقات آینده، که دیگه کسی هم گله نکنه.
سایر رشته‌ای را که دیگه مشکل
بعدا این موضوع رو تایید میکنه. اما نکته ای که هست، اینجا انتخابی برای المپیک هست. المپیک هر 4 سال یک بار به اصطلاح برگزار میشه. ما نمیتونیم یک تصمیم رو اتخاذ بکنیم الان برای 4 سال بعد بتونه اون تصمیم خوبی باشه. من نظرم اینه که برای انتخابی های تیم ملی بله باید آینامه
نه اشکال نداره. اگه شما این جنبندی میدستید که در اون آقای لطفالو نصبی ببینید حرف رو باید اینجا منعقد کنیم دیگه. اگر قرار هست انشالله در دوره آینده اتفاقی بیفته و به قول شما شرایط قابل پیشبینی نیست، ولی خب دیگه انتخابی راه حل دیگه، انتخابی یه جوری راه حل. اگر شما به این جنبندی رسید که انتخابی نشوندهنده آمادگی اون ورزشگاه در اون مقطع زمانی خواهد بود و بر اون اساس طرف شایسته خواهد بود و انتخاب میشه و میتونه ملی پوش ما در المپیک باشه، همین رو کنید دستورالعمل دیگه. هیچ بنی بشری هیچ اعتراضی در هیچ شرایطی نخواهد کرد، چون دیگه عظمت 4 سال بعد همه میدونن اگر رنگ یک جهانی هم باشن باید بیان تو انتخابی برادریشون رو ثابت کنن. خیلی قضیه ساده است، اصلا نیاز به معادله چند مجوری نیست.
آقای نوروزی چیزی تغییر نکرده، در دورهای قبل انتخابی بوده، الان هم انتخابی برگزار شده،
چیزی
خاصی اتفاق نیفتاده. نمیدونم.
خیلی ممنونم در صورت آقای لطفالله نسبی از اینکه پاسخگو هستید. ما به هر حال اصلا نمیتونیم پیشرفت تنیس روی میز رو کتمان کنیم، به ویژه در طی سال‌های اخیر با تلاش شما آقای قارداشی، سایر دوستان و همینطور درخشش تک تک این بچهای شایسته‌ای که الان در اختیار داریم، و شما مطمئن باشید که ما کنار شما هستیم، تحت هیچ شرایطی مقابل شما نخواهیم بود.
خیلی ممنونم.
زنده باشید.
لطفتون همیشه ما از کردید تیم کنگرو متشکرم. خیلی سپاسگزارم.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
آرزو میکنیم موسیقی خیر و صلاح هستن شده برای تنیس میز اتفاق مستبد بخش دختران هم یا خانوم ها هم. آقای اسدی در حال اونجا هم داستان ها و بحثایی هست، در حال سرکا خانم نداشت اصلاحی و مشید اشتری انتخاب شدن و برک از نفرات بسی شیما صفایی هم نظرهایی پوشتن که حالا اون دور هستن موسیقی خیر و صلاح هستن شده اتفاق بیفته چی؟ بفهمید آقای اسدی.
بله خب من فقط به این اشاره بکنم که نوشاد در اولین بازی در مسابقه قهرمانی جهان مقابل نفر 17 دنیا از مصر باخت که چند نوبت هم این مصری رو برده بود. در بازی بعدش هم به بازیکن سوئدی باخ، البته نوشاد خوب بازی کرد، یعنی تصاویری که ما دیدیم واقعا خوب بازی کرد. اردوی تیم جوانانمون هم در کمپ شهید عزودی با حضور 5 بازیکن داره انجام میشه. خانم آوا یزدانپناه، الینا رحیمی، یکتا ادیبیان، ستایش ایلوخانی و فاطمه یاری در اون اردو هستن. اتفاق خوبم دیدار بنیامین فرجی با وزیر ورزش بود، اتفاق خوبی میتونست باشه. من یه خبری هم خوندم از بنیامین که میگم مثلا وقت ندارم موبایل رو ببینم، خیلی برای من جالب بود. ما بعضی وقتا میگیم که کسی باید از جوونی خودش بزنه برای اینکه تو بخش قهرمانی باشه. این به اصطلاح فرزند خوب ورزش ایران انقدر دست انقدر هوش و حواسش رو به کار میده، برای همین هم هست که نفر اول دنیاست. اعضای کمیته پاراتنیس روی میز اونم انتخاب شدن و نفرات برتری که قراره بنن برای کسب سهمیه پارالمپیک. اینا اخبار
خب به بنیامین اشاره شد. البته ما از اون پدر عاشق فنی کارکشتر هم نادیده نگیریم که بالاخره بالا سر این بچه هست که انشالله سایش همیشه بالا سر بنیامین باشه، و اون هم به هر حال خیلی تاثیر داره دیگه در موفقیت‌های بنیامین، که حالا انشالله که بنیامین فرجی اسمش رو بیشتر خواهیم شنید در سال‌های آینده. خب از روز دیگه پرونده تنیس رومیز رو ببندیم، بریم سراغ دیگر رشته راکتی بسیار جذاب، رشته تنیس و جناب آقای اسدی است.
خواهش می‌کنم. خب آقای نوروزی، ما مسابقات رده سنی اولین به اصطلاح دورش رو در مازندران هر سالی در مجموعه آسایش داشتیم. خب روز اولش یه مقدار به خاطر شرایط آب و هوایی مشکل خورد، ولی در ادامه کار خیلی خوب بود.
بله،
اوضاع احوال خوب بود، مسابقات خوبی برگزار شد. به نظرم میرسه تو این مسابقات که پایه رشد و توسعه تنیس ماست، ما نیاز به یه بازنگری داریم. ما یه شکل سنتی رو، یه میزبانی رو به یه شهر و یه استانی میدیم، تقریبا دیگه کاری نداریم اونجا چه اتفاقی میفته، نه مربیای ملی میرن اونجا نگاه بکنن، نه یه برنامه اصولی رو داریم، تقریبا یه جوری حالت رفع تکلیفیه. یه عده اعتراض دارن که اونجا منبع درآمد فدراسیون شده، فدراسیون این رو کتمان میکنه، اونجا یه مقداری بحثای صورت میگیره، لازم این که بچه‌ها یه هزینه‌ای پرداخت میکنن، رفت و آمد براشون مشکله، با ایام تحصیلشون هست، دعوای خانواده ها اونجا رخ میده. تو رده 10-12 سال اینا قشنگ نیست. مسابقات به این خوبی که من ابتدا گفتم واقعا شرایط رو خوب رو داره، نیاز به این داره انشالله فدراسیون یه مقدار با برنامه بهتر، یعنی ما اگه امسال این مسابقات رو برگزار کردیم، سال آینده با آسیب شناسی مشکلاتش رو مرتفع کنیم. ما تیم اعزام تیم 12 سالمون رو به اردن داشتیم، یه اتفاق تلخی بود که در آستانه اعزام یهو گفتن این پرواز لغو شده و تیم نمیره. خیلی اتفاق تلخی بود. خوشبختانه فدراسیون تلاش کرد، یه پرواز جایگزین گذاشت، تمرین کردن با آمادگی و روحیه. اینه که ما چون قهرمان هم شدیم در دوره قبل که در ایران بود، بچه ها رفتن اونجا از به اصطلاح عنوان قهرمانی خودشون دفاع بکنن، اگرچه بارها گفتیم غرب آسیا نمیتونه ملاک قطعی ما باشه، با پیروزی در اون نباید خیلی قهره بشیم برای خودمون. بعضیا یه فضایی رو ایجاد میکنن، به صورت قابل احترامه، اما این کار میکنه. در مازندران در همون ساریم و مسابقات تور بین‌المللی جوانان رو داریم. یه بحث هم بحث انتخابات کمیسیون هاست برای انتخاباتی که قرار خرداد ما انجام بشه. امیدواریم که یه مقدار به اصطلاح روشن‌تر، شفاف‌تر در این باره صحبت بکنه. موضوع مرکز ملی همچنان ما هنوز هیچ تحولی رو درش نمی‌بینیم. مسابقات انتخابی 16 ساله ها رو هم در پیش داریم. نکته آخرم که ما دو بازیکن 14 سالمون رفتن عضو تیم آسیا شدن، ابتدا یکی دو تا برد آوردن، خیلی باثاب داشت. به محض اینکه شرایط بدتر شد، این بچه‌ها نتایج خوبی نگرفتن، کاملاً به صلاح رفت تو سایه. اینا قشنگ نیست. یه فرهنگی رو محاکم کردیم، شکست رو خیلی اتفاق خیلی بدی در تنیس برای جوان ها میدونیم. این یواش یواش باید انشالله کاری بکنیم از این فرهنگ فاصله بگیریم.
درود بر شما. یه نکته هم در مورد تنیس سایلی خدمت شما عرض کنم آقای عدیال، اگه نیاز به توضیح هست. این ظاهرن برنامه های فدراسیون داره برای میزبانی، حالا میزبانی های خیلی جمع جور، البته میزبانی های خیلی کوچک، ولی به نظر میرسه که یک برنامه‌ریزی دراز مدت و فدراسیون در دستور کار قرار داده که با توجه به جذابیتی که تنیس ساحلی هم میتونه داشته باشه و حالا اون ظرفیتایی هم که در کشورمون وجود داره، ما در آینده بتونیم یه حرفی برای گفتن داشته باشیم و حتی به سمت برگزاری مسابقات بزرگتر هم بریم. نمیدونم آیا میزبانی ما خواهیم داشت، چون آقای عزیزی مصاحبه کرده بود، گفته بود که ما یه میزبانی کوچیکی رو دنبالش هستیم که برای یه تعداد کشور بیان و به هر حال یه استارت مجددی رو ما توی تنیس ساحلی بزنیم. بنادری حتی ایشون یه مثال موازی هم زده با فوتبال ساحلی، ایشون فرمودن که آیا عزیزی که ما یه کاری خواهیم کرد که همون جذابیت فوتبال ساحلی به نوعی در تنیس ساحلی هم سر و شکل به خودش بگیره. اگر نکته‌ای هم در این مورد دارید که اضافه بفرمایید ممنون میشم.
همونجور که شما گفتید از ظرفیت‌های حاشیه‌ای استفاده شد، بله، حضور چهره سرشناس و هنری در کنار،
بله دیگه، همین چهره شناخته شده هنری، بله.
خب این اتفاق خوبیه، از همه ظرفیت‌ها باید استفاده کرد و به نظرم میرسه برخی از این رشته های اقماری مثل پدل، مثل نیازمند فعالیت اون افرادی که توی اون انجمن ها و کمیته هاش دارن فعالیت میکنن. ظاهرا داره این اتفاق خوب رخ میده، ما ازش به صلاح استقبالم میکنیم، تقدیرم میکنیم از کسایی که دارن این کار رو میکنن. باید هم بمونیم ببینیم در عمل، در مقام عمل به کجا منجر میشه. اینکه یه صحبتی بشه و اون چنان باستابی نداشته باشه، عمل کردش نباشه، به نظرم خیلی نیست.
بحث میزبانی مطرح بود که اتفاق خواهد افتاد.
بله، الان ما یه مسابقه داخلی هم در کیش در آستانه برگزاریش هستیم. اینا نشون میده که دوستان فعال هستن. حالا تو بعد بین‌المللی چقدر بتونن موفق باشن اون رو باید بذاریم به زمان، ببینیم ایشالله
بسیار
بتونم موفق.
خیلی ممنونم جناب آقای اسدی عزیز. اما دوستان میدونید ما چندین و چند برنامه هست که یک بخش اخبار و اطلاعات مرتبط با تنیس خارجی رو هم داریم در برنامه جهان ورزش راکتی تقدیم حضورتون میکنیم، که خب میدونید دیگه اخبار حوزه بین‌المللی تنیس بسیار جذاب هست و این بخش رو جناب آقای اسدی منتخب معمولا برای ما آماده میکنن. این بخش آماده است، میشنویم و بله.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان عزیز، خوشحال هستم با یک برنامه دیگه از اخبار دنیای تنیس در خدمت شما هستم. خب من با مسابقات 500 امتیازی بارسلونا شروع میکنم، مسابقاتی که رافائل نادال با 12 عنوان قهرمانی در این مسابقات پیشتاز هست و بعد از مدت‌ها دوری از مسابقه خودش رو به این مسابقات رسوند و عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشت. این بازیکن در نهایت در راند 2 مقابل الکس دیمینور شکست رو پذیرا بود، ولی با صحبت‌های بعد بازی اون نشان از آمادگی هرچه بیشتر اون برای در نهایت مسابقات رولندگاروس که این بازیکن عنوان داشت، اگر یک مسابقه باشه که من بخوام با تمام وجود برای اون بجنگم قطعا مسابقات رولندگاروس هست و حضور خودش در مسابقات بارسلونا و همچنین مسابقات 1000 امتیازی مسترز مادرید و بلافاصله بعد از اون مسابقات 1000 امتیازی روم رو یک پله پله پیشرفت رو به جلو برای خودش میدونه، برای که بتونه با آمادگی کامل در مسابقات رولنگاروس حضور پیدا کنه. خب مسابقات 500 امتیازی بارسلونا در نهایت با قهرمانی کسب رود بازیکن نروژی به پایان رسید و این بازیکن تونست انتقام فینال هفته گذشته مونتگالو از استفان سیتسیپاس بگیره و قهرمان این دور از مسابقات بشه و تونست اولین عنوان قهرمانی مسابقات 500 امتیازی رو برای خودش به دست بیاره. این بازیکن عناوین قهرمانی دیگرش رو در رده 250 امتیازی به دست آورده بود. در آلمان و در شهر مونیخ مسابقات 250 امتیازی این هفته برگزار شد که در نهایت با قهرمانی شتروف بازیکن آلمانی به پایان رسید. این بازیکن در این هفته عملکرد خیره کننده ای داشت با شکست بازیکنان مطرحی مثل هولگر رون و تیلو فریتز در فینال، اونست به اولین عنوان قهرمانی خودش در رده 250 امتیازی دست پیدا کنه. این بازیکن 33 ساله بود که در نهایت تونست به این عنوان دست پیدا کنه. در بخارست مسابقات 250 امتیازی برگزار شد که در نهایت مارتون فوکسوویچ تونست بعد از 6 سال دومین عنوان قهرمانی خودش رو در این مسابقات به دست بیاره. خب این هفته ما مسابقات 1000 امتیازی مسترز مادرید رو در پیش داریم که نوواک جوکوویچ مرد اول حال حاضر تنیس جهان که بعد از شکست خودش مقابل کسب رود در مسابقات مونتی کارلو در مسابقه دیگه شرکت نکرده بود، از انصراف خودش از این مسابقات خبر داد که چون در سال گذشته هم در این مسابقات شرکت نکرده امتیازی رو از دست نخواهد داد. در این مسابقات 1000 امتیازی مادرید یانیک سینر به عنوان بخت اول و سید یک مسابقات حضور داره و رافائل نادال هم در این مسابقات حضور داره که قطعا به هیجان مسابقات بعد از مدت ها برگشتش کمک میکنه. خیلی ممنونم از همراهی شما، موفق باشید.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده رادیو ورزش هست، همچنان با جهان ورزش راکتی خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از جمعه اصلان منتخب که این بخش رو آماده کردن که شما رو در جریان اتفاقات روز تنیس دنیا هم قرار بده. حالا من داشتم خبر رو میشنیدم، با حالا خالی از لطف نیست با شما هم به اشتراک بگذاریم. آقای اسدی، ظهور چهره های جدید در دنیای تنیس خیلی جالب هست. حالا ایشون به کسب رود اشاره کرد، برحال میبینیم کسب رود، یانیک سینر، اینا نفراتی هستن که اومدن و دیگه بازار کار رو دارن میگیرن یه جوری.
بله خب به صورت همونجور که شما بارها اشاره کردی، تنیس خارجی واقعا اقبال زیادی میشه. من حتی به نظر من میرسه که میتونه جزو دو سه رشته برتر از لحاظ توجه عمومی بهش باشه.
بله.
و همونجوری هم که شما گفتید با تغییراتی که در سطح اولش با کنار رفتن نادال و فدرر و انموری اتفاق افتاد و انقریبه که جوکوویچ هم یواش یواش مجبور بشه کرار بگذاره، همه چشم انتظارم ببینن که کی اون بالا خواهد نشست. تاج به اصطلاح نفر اول رو بر سرش میذاره.
به نظر میسه این نسل جدید دنیای تنیس دیگه یواش یواش داره خودش رو تحمیل میکنه.
بله یواش یواش
چهرهای قدیمی و نامی.
بله خب آلکاراس یه مقدار دوچار به اصطلاح افت شده، یانیک سینر داره به اصطلاح بحثا همونجوری که شما گفتید نسل جوان داره میاد، باید ببینیم بالاخره کدومشون میتونن جایگاه خودشون تثبیت کنن. اگرچه خیلی مشکله که جا پای این سه چهار تا نفر بزرگی بذاره که شاید تاریخ تنیس کمتر سابقه داشته باشه که تو یه فاصله زمانی بسیار تو یه مقطع زمانی سه چهار تا نخبه بزرگ تاریخ تنیس کنار هم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. اگه موافق هستید ما راجع به اسکواش مده بحثمون شروع کنیم که زمان رو از دست ندیم، به رشته دیگر هم بپردازیم. آقای اسد.
بله خواهش می‌کنم. من علاوه خبری به این اشاره بکنم که خب تو خبرها ما داشتیم که یک ایرانی داور رسمی کنفدراسیون آسیا شد، آقای مهدی مختاری، که خبر خوبی بود. یه اظهار نظری هم از آقای عزیزی پور داشتیم که نکات مثبتش این بود که گفتن ما اعزام‌های زیادی داریم و قطعا مشکلات مالی مانع اون نخواهد شد که ما نریم. ما 4 تا اعزام برای آقایون داریم، 4 تا اعزام برای خانوما داریم. به هر صورت قراره تو 2 ماه آینده حدود 70 نفر رو اعزام بکنیم به خارج. واقعا اینجور مواقع آقای نوروزی به ذهن من میرسه که وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک بخوایم به این رشته ها کمک کنن. واقعا اعزام ها با این هزینه های سرسام آور خیلی سخته. به هر صورت این توقع رو داریم. ما خب همین اول اردیبهشت ماه مسابقات قطر جونیور رو داشتیم، وسط خرداد قهرمانی آسیا رو داریم. و اینکه حالا آقای عزیزی‌پور اشاره کردن ما تنها یه پایگاه قهرمانی داریم که جوابگوی اسکواش نیست. بله. و موضوعی که چند وقت به خصوص شما خیلی پیگیر میشین این بحث کسب سهمیه المپیک. آقای عزیزی‌پور گفتن ما برای این برنامه داریم، بسته‌های تشویقی داریم. این اتفاقاتیه که باید رخ بده و امیدوار باشیم که بتونیم کسب سهمیه بکنیم. باز تو خبرها این رو داشتیم که یزد، گلستان و اصفهان استانهای برتر اسکواش بودن.
بله.
خیلی مهمه که هیئت هامون ایشالا عصای دست فدراسیون ها باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. یه رفته برگشتی با عزیزانمون در اتاق فرمان داشته باشیم و تا ثانیه‌ای دیگر با یک مهمان بسیار عزیز هم کلام خواهیم شد. فکر کنید که تو خبر دیگه اگه خیلی بله. کتاب فهمید در مورد بله. اسکواش که مهمان عزیزمون خیلی معطل نگذید.
بله ما سرپرست کارشناس خبره بانوان رو هم داشتیم که انتخاب شد. اردوی نوجوانان و جوانان اعزامی به قطر جونیور که برگزار شده، ما تو رده سنی 11 13 15 17 و 19 سال اعزام شدیم. اونجا هم چند کشور خوب، حدود 11 12 کشور هستن که میتونه دستاورد خوب ان شاءالله برای جوانای ما باشه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. اما اجازه که مباحثمون رو در مورد بدمینتون هم آغاز کنیم. خیلی از دوستان که حرفه‌ای مسائل ورزشی راکتی به ویژه بدمینتون رو دنبال میکنن قطعا در جریان هستن که اخیراً ما در مسابقات قهرمانی آسیا هم حضور داشتیم. دو بانوی پر افتخار، دو نفرمون که به هر حال در مسابقات جام فجر نتایج درخشانی رو کسب کردن، به نوعی تاریخ سازی کردن، مجوز حضور در رقابت‌ها رو به دست آوردن، در این مسابقات شرکت کردن. البته خب انتظار زیادی از این بچه‌ها ما نداشتیم و طبیعی است که به هر حال نتایجی که مقابل چین، تایپو و تایلند رقم خورد قابل پیش بینی بود، هم در مورد این مسابقات، هم در مورد سایر اتفاقاتی که در ردای سنی افتاده، برنامه‌ریزیایی که فدراسیون بدمینتون داره و مباحث دیگر. خواهش کردیم از جناب دکتر محمدرضا پوریا، رئیس محترم فدراسیون بدمینتون کشورمون، که چند دقیقه خدمتشون باشیم. آقای پوریا عزیز، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر.
آقای پوریا سلام.
سلام جناب آقای اسدی، بنده عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما، بعدای گرامی آقای اسدی، آقای نوروزی و مردم خوب کشورمون که به هر حال ورزش رو نگاه خاصی دارن بهش. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
قربون شما برم. خواهش می‌کنم.
خدا قوتم عرض می‌کنم. آقای اسدی
بله. خب آقای پوریا، ما اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون رو داشتیم، شما اشاره کردید که ماهی پرکار در پیش، اعزام به قهرمانی آسیا در چین یا اردوهایی که قراره برای بچه‌ها برگزار بشه، انتخابی آسیای میانه است که در تبریز و عراق، و حالا برنامه ریزی برای سه رویداد بین‌المللی. صحبت‌های ابتدایی شما رو می‌شنویم.
جواد اسدی، ما به هر حال جلسه که جلسه شما اولین جلسه بود و خوشبختانه ما جدای مسابقات فرض کرد تاریخ خود رو از کارشناسان خبره به هر حال ورزش هستید، این که ما یک رویداد بیرون ملی فقط فرض رو داشتیم، سه رویدادش کردیم و هر سه هم با توجه به این که ما دو نفر از اعضای فدراسیون حق رأی در هیئت رئیسه آسیا داریم، من و خانم دکتر مددی، ما توانستیم این پیشنهاد رو در سال گذشته در تاجیکستان دادیم که جام خزر رو داشته باشیم، در یأس که اجلاس آسیای میانه رو داشتیم مورد قبول قرار گرفت و ارسال شد به جهانی. جهانی هم به هر حال آقای توماستون موافقت کرد، اعلام کرد که شما جام خزر هم مسابقات فیوچرز هست، ولی حتما باید جایزه دلاری بذارید، زیر 5000 دلار هم نباشه. خب خود کارمون سخت میشه، ما برای امسال باید 2500 تا افزایش بدیم برای مسابقات فجرمون که رنگی و سمی المپیک داره، فیوچرز هم تازه شروع کردیم که برای 5000 دلار بالاست که جام خزر هست که ما اول از کشورهای منطقه اعلام کردیم یک امکاناتی بدیم که بیان، ولی تمام کشورها میتونن شرکت بکنن. یه سریز هم داریم که سه رویداد بزرگ ما برنامه‌ریزی کردیم با توجه به هر حال توانستیم تو آسیا یک حرکتی انجام بدیم. این جلسه بیشتر برنامه‌ریزی اینها بود که با مدیر کل مازندران تلفنی صحبت کردیم، با رئیسیتمون چند جلسه داشتیم که انشالله بتونیم در محمودآباد یا ساری در شهریور ما جام خزر رو داشته باشیم، چون هر چی مسابقات بین‌المللی جناب آقای اسدی جناب نوروزی بیشتر باشه، هر چی بیشتر باشه، فرض کنم ما بخوایم اعزام بکنیم، یه تیم بازی می‌کنه، یه بازیکن با یک کشور می‌بازه، ولی در اینجا ما لااقل می‌تونیم چند تا بازی داشته باشیم، چند روز باشه بیشتر استفاده بکنن با یک امکاناتی. الان به هر حال من فکر کنم یک 10 نفری هم اعزام بکنیم اندازه هزینه داره که ما بخوایم در کشورمون تیم‌ها رو بیاریم. با توجه به این ما یه برنامه‌ریزی خاصی رو این داریم. الان بچه‌هامون تو اردو هستن، آسیای میانه قهرمان سه دوره چهار دوره گذشته ما بودیم، از زمانی که از غرب آسیا اومدیم تو آسیای میانه هم قهرمان هستیم، که مسابقات در قزاقستان هست، شنیدم ازبکستان حتی دو بازیکن رو به کمپ اندلوزی برده که داره خیلی کار می‌کنه که بتونه رقیب بشه برای ایران، ولی خب تلاش می‌کنن. من حدود 14 نفر بچه‌ها رو دارم می‌فرستم با کادر سرپرستی و مربیان در خرداد ما بروند ان شاءالله در قزاقستان، هم بلیطشون گرفتیم، همه کارشون آماده کردیم که در حرکت نوجوانان و جوانان ما برنامه‌ریزی خاصی داریم. در جدای این هم سریع آقای از مربیان خبره کمپ ایوپی آسیا که اون مربی مسئله اونجا هست، ما تونستیم باهاش اول سال صحبت بکنیم که اگر دیگه بازی نمی‌کنن که خداحافظی کردن از بازی، برای مربی لول به اصطلاح یک جهان هم هستن، در فدراسیون باهاشون هماهنگ کردیم که هفته سه روز کمپ فدراسیون رو اندازی بکنیم با بازیکنان زیر 17 و 15 و 13 که انشاءالله بتوانیم آقای اسدی یه خود جدی‌تر برنامه‌ریزی بکنیم برای آینده 4 سال آینده. الان که خوش سخت بود، ما الان همش تا فدراسیون بیشتر نتونستن سهمیه المپیک بگیرن و خیلی هم سخته با این برنامه‌ریزی. ما یکی از این بازیکنان متأسفانه به یه مشکلی برخورد از دو نفرمون که امید داشتیم که نتوانست بیشتر بره جلو حرکت بکنه به علت مسئله سربازی. اینه که با سریای برنامه‌ریزی خاصی رو در صورت می‌دیم که انشاءالله بتوانیم برحال بدمینتون رو برسونیم به جایگاه آسیا. دیگه به قول دوستان قرار نگیم که حالا برحال مشکل هست و فلان هست، یک برنامه چهار ساله رو انشاءالله با سریای آقای مربی مطلب و منتخب به اصطلاح گذشته در المپیک و یه برنامه‌ریزی داشته باشیم.
بله آقای پوریا، من روزی تشکر میکنم که شما یه ایادت از آقای اسکوی همکار عزیز ما داشتید. بله بله، من فقط اینو بپرسم. بله من باید تشکر میکردم آقای پوریا، ما یه تغییرات، نمیدونم تغییرات شد یا انتصابهای جدید بود، رئیس کمیته آموزش و کمیته فنی رو جا به جا کردیم، میخوام ببینم هدفتون از این کار چیه.
آقای اسدی، نکات خیلی ریزی رو همیشه شما به هر حال، من توی تشکیلات ورزش رادیو فلان همیشه اون نگاه ویژه رو به نسبت حضرت علی که به صورت واقعا خبره کارو دنبال میکنید. آره آقای بر حال پارسا زمانی معاونت مرکز آموزش وزارت که خود ما اونجا دانشجو بودیم و عهده داشتن، بعد مدیر کل قسمت از وزارت بودن، در امر آموزش بسیار قوی هستن، حدود 5 6 سال مربی خودمون بودن توی بدمینتون و ما توانستیم ازشون خواهش بکنیم که مسئولیت آقای زکی زاده مونیه بگه گفت من گرفتارم نمیتوانم کلاس‌های دانشگاهش رو زیاد داره دکتر زکی زاده، من با هم عضو کمیته آموزش و عضو کمیته فنی هستم باشم. آقای پارسا ازشون خواهش کردیم از زمانی هم که ایشون